بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبران دو حزب اصلی مخالف دولت پاکستان موافقت کردند دولت ائتلافی تشکیل دهند. یک مراسم دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز با حمله نیروهای ویژه و ضرب و شتم به دانشجویان لغو شد. عدم حفاظت ایران از مرزش موجب تخلل امنیت بصره شده است. ساعت 9 شب. سلام شنونده گرامی، من امینه بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده با مجله دموکراسی با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به مجله دموکراسی این هفته، توجه شما را به مهمترین خبرها جلب میکنم. آصف علی زرداری، همسر بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر ترور شده پاکستان، و نواز شریف، نخست وزیر پیشین پاکستان، روز یک شنبه از توافق در مورد تشکیل دولت ائتلافی خبر دادند. این دو رهبر اعلام کردند پارلمان جدید قضاتی را که پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان برکنار کرده بود مجددا در مقامشان ابقا خواهد کرد. هزاران نفر از دانشجویان افغان روز یک شنبه در اعتراض به چاپ مجدد کاریکاتور پیامبر اسلام در روزنامه‌های دانمارک در جلال آباد افغانستان تظاهرات کردند. چندی پیش روزنامه‌های دانمارکی کاریکاتوری را مجددا چاپ کردند که در آن پیامبر اسلام عمامه‌ای ساخته شده از بمب بر سر داشت. بنا به گزارش‌های دریافتی از دانشگاه شیراز، مراسمی که قرار بود روز یک شنبه به مناسبت بزرگداشت ملی شدن صنعت نفت از سوی انجمن اسلامی این دانشگاه در یکی از تالارهای دانشکده علوم پزشکی برگزار شود، با دخالت نیروهای مسلح گارد ویژه به خشونت کشیده شد، در حالی که گفته می‌شود دانشجویان برای برگزاری مراسم مجوز داشتند. موهان الفرجی، فرمانده نیروهای امنیتی بصره، روز یکشنبه گفت به دلیل عدم کنترل ایران بر مرزش وضعیت امنیت در بصره بدتر شده است. و افزود همچنان اسلحه از ایران وارد بصره می‌شود. او ادامه داد دولت مرکزی با افزایش نیروها در بصره و اجرای طرح‌های جدید امنیتی موافقت کرده است. مردم اسپانیا از صبح روز یکشنبه پای صندوق‌های رأی رفتند تا دولت آینده این کشور را تعیین کنند. 35 میلیون نفر در این کشور واجد شرایط هستند. خوزه لوئیس رودریگوئز زاپاترو، نخست وزیر اسپانیا و رهبری حزب سوسیالیست را در انتخابات بر عهده دارد، در حالی که ماریانا راجوی از حزب محافظه‌کار مردم رقیب وی است. دولت عربستان سعودی روز یکشنبه اعلام کرد هر کسی که پیامی از ایمان الزواهری، معاون اسامه بن لادن، رهبر القاعده، بر روی تلفن همراهش دریافت می‌کند، باید مراتب را در یک هفته مقامات گزارش دهد. در غیر این صورت بازداشت خواهد شد. وزارت کشور عربستان این دستور را به دنبال جلوگیری از تشکیل هسته‌های القاعده در این کشور صادر کرد. بر اساس گزارش‌ها، القاعده از طریق فرستادن پیام بر روی تلفن همراه عضوگیری می‌کند. عبدالله احمد بداوی، نخست وزیر مالزی، روز یکشنبه گفت به رغم کسب نتایج ناامید کننده در انتخابات از مقام خود استعفا نخواهد داد. سخنگوی نخست وزیر مالزی به خبرنگاران گفت آقای بداوی از جانب رهبران دولت ائتلافی حمایت می شود و روز دوشنبه سوگند خواهد خورد. بر اساس نتایج انتخابات پارلمانی مالزی در روز شنبه، ائتلاف جبهه ملی موفق شده تنها 60% کرسی های پارلمان این کشور را کسب کند. این حزب پیشتر 90% پارلمان را در اختیار داشت. ونگ لکوآن، یک مقام ارشد حزب کمونیست چین، روز یکشنبه گفت شبه نظامیانی که ماه ژانویه در حمله پلیس کشته شدند قصد اجرای عملیات تروریستی در المپیک را داشتند. وی به خبرنگاران گفت مدارک به دست آمده از خانه این افراد در پایتخت اورومقی حاکی از آن است که آنها قصد خرابکاری در بازی‌های المپیک را داشتند. پلیس چین در 27 ژانویه به خانه گروهی حمله کرد و آنان را کشت. این مقام جزئیات بیشتری را مشخص نکرد. دولت چین با جدای طلبان مسلمان اویغور در حال مبارزه است. منوچهر متکی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه گفت تهران همچنان مذاکره و تبادل دیدگاه‌ها را بهترین راه حل برای حل اختلافات و رسیدن به نتیجه بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی می‌داند. وقتون نوبت می‌رسد به مجله دموکراسی که همکارم مریم احمدی تهیه کرده است. دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
درود بر شنوندگان، مریم احمدی هستم با مجله دموکراسی در این یک شنبه 9 مارس یا فردای 8 مارس، روز جهانی زن، روزی که در بیشتر شهرهای جهان در بزرگداشت روز زن گرد همایی‌هایی برگزار شد. در ایران اما روز 8 مارس سال 1386 خورشیدی زنان در خانه ماندند. با این حال حضور زنان و مردان مدافع حقوق زن در فضاهای مجازی محسوس‌تر از هر سال دیگر بود. برنامه امروز را به این مسئله اختصاص داده ایم و با گفتاری از مهرنگیز کار درباره پویایی این مبارزات شروع می کنیم. چکیده یک مقاله را خواهیم شنید و گفتگوی خواهیم داشت با شکوفه تقی، نویسنده کتاب زن‌آزادی. سازمان‌ها، گروه‌ها و رسانه‌های مختلف به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن گزارش‌های مفصلی درباره وضعیت جنبش زنان در ایران در یک سال گذشته منتشر کردند. از جمله فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی در گزارش 21 صفحه‌ای با عنوان نگاهی اجمالی به وضعیت زنان در ایران به این موضوع پرداختند و یادآور شدند که گزارششان مبتنی بر اخباری است که توسط مطبوعات رسمی و نهادهای فعال و موجود در ایران تنظیم شده است. بنابراین گزارش تنها بخش کوچکی از موارد نقض حقوق زنان در ایران طی یک سال گذشته است. در گزارش همچنین گفته شده که موارد متعدد خودکشی، خودسوزی، خودفروشی، قاچاق سازماندهی شده دختران به کشورهای حوزه خلیج فارس، پاکستان، چین و دیگر کشورها، شیوع انواع بیماری‌های روانی، سقط جنین‌های غیرقانونی و دیگر مشکلات و مسائل خاص زنان بیانگر بخش دیگری از وضعیت زنان در ایران است که آمارش در این گزارش نیامده است. همچنین یادآوری شده که علاوه بر محدودیت‌های قانونی پیشین برای زنان که مصداق نابرابری حقوقی آنان است، دولت در صدر است محدودیت‌های بیشتری بر زنان اعمال کند. از جمله در 3 حوزه ورود به دانشگاه، دادن مجوز تعدد زوجات به مردان بدون حق اعتراض زنان و جداسازی کتب آموزشی دختران و پسران در مدارس. در رابطه با فعالان جنبش زنان، گزارش فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی از 38 مورد احضار، 16 مورد بازجویی، 23 مورد محاکمه، 63 مورد بازداشت و 14 مورد صدور حکم زندان برای فعالین جنبش زنان، همچنین 12 مورد فیلتر کردن سایت‌ها، توقیف فیلم، لغو سخنرانی و جلوگیری از فعالیت نهادهای مدنی نام می‌برد. بنا به این گزارش دانشجویان دختر نیز از یورش نهادهای حکومتی در امان نبودند. همینطور زنان روزنامه‌نگار، ضمن اینکه 58 فعال سیاسی، فرهنگی و اجتماعی زن در یک سال گذشته بازداشت شدند. اما آیا این فشارها توانسته است جنبش زنان را از نفس بیاندازد؟ مهرنگیز کار، وکیل و فعال حقوق بشر میگوید نه.
8 مارس روز جهانی زن فرا رسید و به شکل‌های محافظه‌کارانه در ایران برگزار شد. زنان ایرانی یک بار دیگر یادآوری کردند که زن بودن در سرزمینی با تاریخ آزادی خواهانه 150 ساله تا چه اندازه دشوار است. زنان ایرانی 8 مارس را در بدترین شرایط گرامی داشتند. 8 مارس از آغاز انقلاب اسلامی تا کنون مقدماتی داشته، از آن جمله کسب اجازه از دولت فخیمه برای گرد همایی و اعلام خواسته ها و حتی گاهی از آن کمتر فقط برای برپایی جشن و سرور. 8 مارس از آغاز انقلاب اسلامی تا کنون تبعاتی داشته، از آن جمله بازداشت زنانی که 8 مارس را برای بیان مطالبات تاریخی خود انتخاب کرده اند. 8 مارس از آغاز انقلاب اسلامی تا کنون قربانیانی داشته که در سال 1357 بلافاصله بعد از اعلام اجباری شدن حجاب، این تبعات در دل تاریخ انقلاب ایران ثبت شده است. ابطال پروانه زنان وکیلی که در این گرد همایی شرکت و سخنرانی کردند و دستگیری برخی از آنها فقط به اتهام تأمین ملزوماتی برای برگزاری این روز، آغاز خشونت ورزی پلیسی و نهادهای امنیتی ایران انقلابی است که تازه داشت شکل می گرفت. آنها کارایی نهادهای انقلابی و پلیس امنیتی را با یورش به زنان در سال 1357 آزمایش کردند. اما 8 مارس همچنان و حتی در آن دوران در ایران برگزار شد و همچنان می شود. در روزهای سخت جنگ و اختناق، کسانی 8 مارس را به صورت مهمانی های ساده و خانوادگی در سطح کشور در خانه های خود برپا می داشتند. 8 مارس در این خانه ها سر به کار خیش داشت و زنده ماند. دشمنان آزادی غافلند از ظرفیت‌های مردم برای عینیت بخشیدن به مطالباتشان. دشمنان آزادی غافلند از اینکه مردم در سخت‌ترین شرایط حقوق بنیادی خود را از یاد نمی‌برند و به کمتر از آن هم رضایت نمی‌دهند. دشمنان آزادی غافلند از اینکه گاهی زیباترین گلها در مرداب می روید، از آنجا که نمی شود خواست و طبیعت زنده ماندن را که از فرامین طبیعت دستور می گیرد با چوب و چماق و زندان و وثیقه از درون ریشه ها و مویرگ ها و گلبرگ ها بیرون کشید و نابود کرد. گلها در سخت‌ترین شرایط می رویند. زنان ایرانی به گلخانه عادت ندارند. دیریست که آنها در گلخانه نزیسته اند و آنقدر در شرایط نامطلوب دست و پا زده اند که توانمند شده اند و می توانند در شرایط نامطلوب برویند و شرایط نامطلوب را به نفع خود سرانجام تغییر بدهند. وضعیت اسفناک قانونی زنان ایرانی پس از 30 سال که از انقلاب می‌گذرد به همان بدی است که بود، اما آنچه امید می‌بخشد خود زنان ایرانی اند، با انرژی برهم انباشته، با یک دلی و پایداری و شجاعت. با این واقعیت که هنوز حتی 2% از مجموعه زنان ایرانی حرکت را آغاز نکرده اند، با این پیام که برمیخیزند و از پا نمی نشینند، خسته نمی شوند، راه و رسم و مکانیسم حضور را در این جهان پرآشوب یاد گرفتند، ظرفیت‌های جهانی را آموخته‌اند و می‌دانند چگونه باید از آن بهره ببرند. جهان نیز در سال گذشته با آنکه بیشتر انرژی خود را بر سر این گذاشت تا از بحران هسته‌ای ایران سخن بگوید، خواهی نخواهی مغلوب خواست زنان ایران می شود و نمی تواند این یک فقره را از روی میز مذاکرات حذف کند. زنان نمی گذارند. جامعه جهانی هم باید درک کرده باشد که اگر می خواهد ایران با آن اهمیتی که در مجموعه مبادلات بین المللی دارد ثبات پیدا کند، این ثبات در گرو تأمین مطالبات مردم ایران است و فقط با تأمین نظرات دولت ایران ثبات حاصل نمی شود. این است پیام 8 مارس در سال جدید.
گشت و گذار در سایت‌های اینترنتی خبری تحلیلی و رسانه‌ها در روز 8 مارس امسال از 2 جهت تعجب برانگیز بود. یکی اقدام پایگاه اینترنتی ادوار نیوز بود که ویژه‌نامه‌ای به مناسبت 8 مارس داشت با 10 مقاله و بیانیه و گفتگو و دیگری نبود هیچ مطلبی درباره روز 8 مارس در صفحه اول نه تنها سایت‌های حکومتی یا طرفدار دولت، بلکه در سایت‌های منتسب به اصلاح طلبان. و باز یک نکته شایان توجه این که بیشتر مقاله های منتشر شده در سایت ادوار نیوز به قلم مردان بود، گرچه کم نبودند زنانی که درباره جنبش زنان، کمپین 1,000,000 امضا و مبارزات زنان برای کسب حقوق برابر نوشته بودند. ویژه‌نامه ادوار نیوز جنبش زنان را از جوانب مختلف بررسی کرده است. تنوع مقاله‌ها و تنوع زاویه دید نویسندگان جامعیت تحسین برانگیزی به این ویژه‌نامه می‌دهد. تک تک مقاله‌ها خواندنی است و قابل تحلیل و بحث بیشتر و توجه به نکات مطرح شده. مقاله رشید اسماعیلی جنبش زنان روح یک جامعه بیروح نیز از جمله مقاله هایی است که توجهی خاص را طلب می کند. چکیده از این مقاله را می شنوید.
بنیادگرایی دینی به عنوان نمونه اعلای توتالیتاریسم مذهبی خصم بیچون و چرای فردیت است. حکومت های توتالیتر، چه آنها که به ایدئولوژی های فاشیستی مجهز بوده اند و چه آنها که می کشند توتالیتاریسم را به نام خدا یا طبقه کارگر غسل تعمید دهند، همه در یک نکته مشترکند و آن تلاش برای یک رنگ و یک شکل کردن جامعه است. جوهر جامعه رابطه آزاد بین فرد فرد مردم است. حکومت های توتالیتر اما با نشانگیری این رابطه آزاد عملا جامعه و وجدان جمعی آن را مزمحل می کنند. حکومت های توتالیتر در این حال به انسان آنگونه که هست رضایت نمی دهند و سودای ساختن انسانی دیگر را در سر می پرورند. انسان ها باید گذشته و خاطرات خود را وا بگذارند و دیروز و امروز و فردا را تنها در آینه ایدئولوژی ببینند. در جوامعی که ذیل دولت‌های توتالیتر زیست می‌کنند، انسان تنها وسیله ایست برای تحقق آرمانی والا یا ابزاری است در خدمت ذاتی برتر، نژاد یا خدا. از این روست که در چنین جوامعی وجود عرصه خصوصی قابل تصور نیست. همه چیز حتی خلوت ذهن آدمیان ملک دولت است. رشید اسماعیلی در ادامه می‌نویسد: بزرگترین جنایت دولت‌های توتالیتر که در واقع مقدمات جنایات بعدیشان محسوب می‌شود، کشتن روح جامعه است. آنها روح جامعه و هر گونه همبستگی درونی بین افراد را از بین می‌برند. در جامعه توتالیتر برخلاف جوامع آزاد، انسان فرد نیست، بلکه در تنهایی اتمیزه خیش محبوس است. فرد می تواند با دیگران همبسته شود، اما آن موجود محبوس در زندان تنهایی نه تنها قادر به همبستگی با دیگران نیست، بلکه گاه به عامل بی اراده منویات ایدئولوژیک دولت توتالیتر تبدیل می شود. حکومت توتالیتر با کشتن روح جامعه اراده اخلاقی افراد را نابود می کند. جامعه بیروح فاقد همبستگی، فاقد ارتباط آزاد و صادقانه بین افراد و فاقد اراده اخلاقی است. مدت هاست که با نگاه به سرهای درگریبان و سرنیزه های آریان، احساس تلخ زندگی در جامعه بیروح آزارم می دهد. حتی گاهی اوقات فقدان این اراده اخلاقی در بین آنها که به فعالین مدنی یا دانشجویی معروفند، باعث بروز رفتارهایی زشت و غیر صادقانه می شود که تنها در جامعه بیروح قابل توجیه است. این روزها بنابرای مشاهده برخی رفتارها ذهنم سخت مشغول این مقوله است: ناامیدی اولین واکنش آدمی به جامعه بیروح است. با این حال هرگاه بر فعالیت‌های جنبش زنان، بر همبستگی‌هایشان و مقاومت‌هایشان نظر می‌افکنم، اولین چیزی که از خاطرم می‌گذرد وجود یک اراده قوی اخلاقی است که مبارزه‌ای این چنین میانه میدان را به رغم فشارها پیش می‌برد. همین اراده قوی اخلاقی است که کمپین 1,000,000 امضا را به عنوان نماد جنبش زنان به روح این جامعه بیروح تبدیل کرده. اجازه ندهید اراده اخلاقی و همبستگی جنبش زنان مزمحل شود، که در این صورت همه شعارهای برابری طلبانه یا خواستهای دموکراتیک به دالی بی مدلول بدل خواهند شد که تنها به کار گرم کردن بساط معرکه گیران می آیند. مهمترین نقطه قوت جنبش زنان و فعالین کمپین، حرکت در بستر اراده اخلاقی است که آنها را به روح این جامعه بیروح تبدیل کرده. از این نقطه قوت نه فقط به خاطر زنان، که به خاطر همه جامعه ایران میبایست محافظت کرد.
اخیراً نقش باران در سوئد کتابی از خانم شکوفه تقی منتشر کرده با نام زن‌آزادی در قصه ها و تاریخ. خانم شکوفه تقی که از دانشکده حقوق دانشگاه تهران فارغ التحصیل شده، در دانشگاه‌های چون ییل و کلمبیا در آمریکا و در رشته‌های روانشناسی شناخت، مردم شناسی، ایران شناسی و مذهب شناسی ادامه تحصیل داده و همکنون در سوئد در دانشگاه تدریس می‌کند. 20 کتاب کودک، کتاب دو بال خرد، رمان‌های فلسفی روانشناختی در جستجوی حقیقت، یک دل و این همه درد دل و دو چشم درشت آبی از دیگر نوشته‌های اوست. درباره کتاب زن‌آزادی در قصه ها و تاریخ با خانم شکوفه تقی گفتگویی داشتیم.
هدف اصلی این بوده که نشون داده بشه اون چرا که باعث شده زن دیو تلقی بشه یا دیمونایز بشه، یک باور چه بسا مردانه بوده که از یک مقطعی آغاز شده و به دنبال این دیو انگاری زنان بوده که خشونت نسبت به اونها یا مجازات کردن اونها در واقع شرعی و قانونی قلمداد شده. این کتاب در دو بخش تنظیم شده که بخش اول 8 فصله و ببخش دوم 5 فصله. در 8 فصل بخش اول به این پرداخته میشه که چگونه زن به عنوان کودک، به عنوان نوجوان، به عنوان مادر در مقاطع مختلف زندگی خودش و در دورهای مختلف تاریخی و در مکانهای مختلف از جهان مورد تحقیر و خشونت دائم قرار گرفته و در واقع باید بگم اون چرا که باعث شده که نسبت به زن خشونت و تحقیر روا داشته بشه به اصطلاح این باور بوده که زنان موجوداتی هستند که نسبت به قوای جنسی خودشون کنترلی ندارن و از طرف دیگه این باور هست که زنها ناقص العقل هستند، بنابراین به راحتی ممکنه که گول مردها رو بخورن و این گول خوردن به معنای اینه که شرف و حیثیت خانواده یا قبیله به خطر میفته. این دوتا باور باعث شده که هر خشونتی و هر تحقیری نسبت به زنان روا داشته بشه تا اونها در یک شرایط بسیار بسیار زیر انسانی تن به ازدواج هایی بدن که هرگز نقشی درش به عنوان یک بخش از ازدواج نداشتن. یک نکته دیگه ای که توی این کتاب سعی بر نشون دادنش وجود داره این هست که اون چرا که نسبت به مردها قدسی تلقی میشه نسبت به زنها در واقع کفرآمیز و شیطانی تلقی میشه، اگر که برخورداری از قوای جنسی و توانایی مرد در اعمال اون امری مقدس برای مردها هست، کوچکترین نشانه از اون اگر در زنها دیده بشه امری شیطانی و کفرآمیزه.
خانم تقی، شما اشاره کردید که این کتاب با استفاده از افسانه ها، داستان ها و تاریخ و اسناد به اصطلاح معتبرتر و موثق‌تر یه جور مقایسه بین این دو تاست.
بله،
و اینها یه جوری همدیگر رو تایید میکنن.
بله.
اگر من بخوام یه کمی عقب برم در تاریخ، شاید یکی از اولین داستان هایی که نوشته شده روی الواح گلی داستان گیلگمش هست.
بله بله.
شما در اونجا میبینید که دیوانگاری زن در اون داستان فرضاً وجود نداره. اگر ما اونجا رو یه مقطع بگیریم و بگیم در اونجا وجود نداشته، شما توی این مطالعاتتون میتونید یک مقطعی برای دیوانگاری زن به گفته خودتون انگشت بذارید روش؟
البته در کتاب به قصه گیلگمش هم اشاره شده و من در اونجا از نماد مار استفاده کردم که چگونه نماد مار در کتاب آفرینش، در تورات وقتی مربوط به قصه آفرینش میشه هنوز یک نماد دوگانه است، یعنی مار هنوز نماد دیو یا شیطان نیست. در واقع مار با باروری زن مربوط میشه و بعد تدریجنه که مار نسبت به مرد و باروری مرد مقدسه و نسبت به باروری زن یک امر شیطانی محسوب میشه. این که از چه مقطعی تغییر کرده، من فکر میکنم که شاید شروعش با ادیان سامی یا در واقع شاید بیشترین تجلیش در کتاب تورات باشه و شاید آغاز از اینجاست، یعنی جایی که مذاهب تک خدایی که در بیابان رشد میکنن میتونن به نوعی تعبیر و تفسیر جدیدی از آیین‌های قدیم داشته باشن و شاید یک دلیلش هم این باشه که در بیابون به دلیل اون طبیعت خشنی که وجود داره این مرد که قدرتمند اصلی محسوب میشه و زن اون توانایی رو نداره، در حالی که در جوامعی که کشاورزی موجوده زن میتونه اقامت داشته باشه و میتونه بکاره و نزدیک فرزندانش زندگی کنه. اینجا محل اقتدار زنه، یعنی شهرنشینی، در کنار رودخانه بودن، کشاورزی کردن، نزدیک فرزندان بودن، اینجا حیطه اقتدار زنه و اینجاست که در واقع نیروی باروری زن ارزش پیدا میکنه و وجودش نسبت به اون نیرو ارزش پیدا میکنه و در این حال دارای توان اقتصادیه. ولی در بیابون زن قدرتی محسوب نمیشه، همین که نمیتونه مثل مرد بر پشت اسب زندگی کنه، نمیتونه در راهزنی و شکار شرکت بکنه و این که به نوعی نمیتونه خونش رو بر پشتش حمل بکنه. من فکر میکنم در واقع مذاهب تک خدایی که با خدای پدر شروع میشه به نوعی آغاز این شیفت باشه، در حالی که تو مذاهب بین النهرین شما میبینین که هم خدایان پدر وجود دارن، هم خدایان مادر وجود دارن و هر دو به نوعی در کنار هم دیگه هم جامعه رو اداره میکنن و هم در فرهنگ مذاهب موجود هستن.
ولی این مذاهب به تدریج به جوامع دیگه هم سرایت کرده، مثلا فرض کنید که دیگه اگر مسیحیت رو بگیریم یا یهودیت رو بگیریم یا اسلام رو بگیریم، اینها در جوامع شهری هم رواج پیدا کرده.
این سوال تو کتاب جواب داده شده به این معنا که وقتی که مذهبی به جامعه وارد میشه، اگر که قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی رو در اختیار داشته باشه، میتونه اون آیین‌ها رو به ازدواج خودش در بیاره و در واقع به دنبال اون هست که آیین‌های بعدی که به دنیا میان توی جامعه رنگ آیین مذهب قدرتمند حاکم رو دارن. مثلا همونطور که شما گفتین، وقتی که یک مذهب با خدای پدر وارد یک جامعه بین النهرینی حتی با اقتصاد کشاورزی و طبیعت متعادل میشه، اگر قدرت در دست مذهب حاکم باشه همه اون باورها رو از مذهب قبلی میگیره ولی صورت جدید بهش میده. به همین دلیل ما میبینیم که خون یک امر مقدس باقی میمونه، همونطور که در مذاهب بین النهرین قبل از ورود مذاهب جدید بوده، ولی بعد این به پدر نسبت داده میشه و به قدرت حاکم نسبت داده میشه. بنابراین نسبت به اونها امر قدسی میشه و نسبت به زن امر شیطانی میشه. هرچی که برابر در واقع قدرت حاکم میسته شیطانی محسوب میشه و هرچی با اون همراهه و با اون منصوبه خدایی محسوب میشه.
به پایان برنامه رسیدیم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
نظرها و یا پیشنهادهای خود را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید. با شماره تلفن 201-202-828-7238 یا با شماره فکس 201-202-828-7239 و یا با آدرس ایمیلی democracy@radiofarda.com.